نمیخوان این نظامیه را همین طوری نگه دارند که هر طوری دلشون میخواد عمل بکنن. اگر ما یه ارتش انگلی نداشتیم و یه ارتش مستقل داشتیم، اجازه نمیداد که مستشار را بیان همه چیزها در تحت دستور اونها باشد و اینا صاحب منصب هاشون جز آلت هیچی نباشن. ارتش ما هم یه ارتشی نیست، همش در تحت نظر یه آدم هست. یه آدم فاسد همه چیز را فاسد کرده.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. ساعت 13:30 است. ضمن اعلام برنامه عصر روز 14 از شبکه رادیوی گفتگو، من روفیا رحمانی گوینده پخش به اتفاق جناب آقای ستاری تهیه کننده و سرکار خانم گودرزی میزبان میز صدا، از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
اسلام حکومتش حکومت قانون است، یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمومنین هم تابع قانون.
واکاوی اندیشه های سیاسی رهبران انقلاب اسلامی.
ملت های مسلمان اون حالت خودباختگی و رنگ باختگی در مقابل غرب را به کلی کنار گذاشتن.
عصر روز 14
عصر روز 14
از حضرت روح الله تا سید علی حسینی خامنه‌ای،
از این دولت هم حمایت میکنم، هر جا هم لازم باشد تذکر میدهم.
عصر روز 14
هنوز 40 از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که در نیمه شب 12 اردیبهشت سال 1358 یک گروه تروریستی دست به اسلحه بردند. مهندس کتیرایی شاهد ماجرا بود.
ساعت 11 شب از اون جلسه ما خارج شدیم که بریم بیرون. آقای مطهری گفت من ماشین ندارم، با شما میام. گفتم باشه، من استقبال کردم. بعد من با آقای هاشترخانی داشتم صحبت میکردم، یه صحبت خصوصی و مشورت. آقای مطهری احترام کرد، در فاصله 20 قدمی ما قرار گرفت که صحبت ما رو نشنوه، سر کوچه باش. و من داشتم با ایشون صحبت میکردم، یه جوانی از کوچه، از پایین کوچه که آقای مطهری در حال تقاطعش قرار گرفته بود، اومد طرف آقای مطهری و با شلیک یه گلوله به مغزش جرقه زد و آقای مطهری در جا افتاد که من وحشت کردم، فریاد کردم متحرک زمین.
به خدا قسم که این مرگی که بر مرگ ناگهانی، ضربت ناگهانی که بر من خورد، یک ذره مورد کراهت نکرد. من اتفاق آرزی این روزی را دارم. به خدا قسم مثل من مثل اون عاشقی است که به معشوق خود رسیده باشد. گفت دیدار یار غایب.
مرتضی مطهری از اعضای ارشد شورای انقلاب و از متفکران دینی حوزه و دانشگاه ترور شد و به شهادت رسید. همون هفته امام خمینی در یک سخنرانی وقتی درباره نیاز جامعه به افرادی همچون شهید مطهری صحبت می‌کردند، به نام فرد دیگه‌ای هم اشاره کردند که می‌تونه جانشین شهید مطهری باشه، جناب آقای سید علی خامنه‌ای.
بیستید آقا بگید. البته باید اشخاصی هم که گوینده هستن بیان در دانشگاه و من پیشنهاد میکنم که آیا استالی آقا بیان، خامنه ای ممکن است که بری پیش ایشون از قول من بگی ایشون بیان در
جای آقای مطهری
بسیار خوب است. ایشون در نیمه است، میتواند صحبت کنید، میتواند حرف بزنید.
گروهی از روحانیون شیعه بودند که در دهه 40 و 50 شمسی وارد دانشگاه شدند و ارتباط فکری زیادی با نسل جوان و نیازهاشون برقرار کردند. گروهی از این افراد از شاگردان امام خمینی بودند که از ابتدای نهضت در دهه 40 همراه با امام خمینی شده بودند. آیت الله خامنه ای هم با دانشگاه در ارتباط بودند، چه قبل از انقلاب و چه بعد از اون.
با اینکه یک عنصر دانشگاهی نیست، حالا یکی از آقایون فرمودند با دانشگاه و دانشجو و دانشگاهی ارتباط طولانی داشتم از قدیم. اون روز من فراموش نمی‌کنم با مرحوم آقای بهشتی دو نفری اومدیم از این در شرقی دانشگاه، قبلا هماهنگی شده بود، در شرقی رو باز کردن، ما از اونجا وارد دانشگاه شدیم، رفتیم تو مسجد دانشگاه و بنده رفتم تو اون اتاق عقب مسجد، اتاق کوچیکی نمیدونم حالا هم هست یا نه، اونجا مستقر شدیم و از همون روز اول نشریه تحسن رو راه انداختیم. یه نشریه ما منتشر کردیم که چند شماره از همون روز اول اونجا منتشر شد، نشریه تحسن. این اونس‌ها و این ارتباط‌ها ریشه در ذهنیات داره دیگه، ریشه در سوابق و ذهنیات داره. یعنی هم ما نسبت به دانشگاه یک حسن ظن و نگاه مثبت داشتیم، هم دانشگاه نسبت به ما یک حالت خودمانی و پذیرایی داشت.
تیر ماه سال 1360 گروهک منافقین شروع به ترور مسئولین ارشد کشور کردند.
مسافران با تعدید ریختن پایین و تمام خیابون و بانی و اینا را به رجوار برسن.
این یک کارمند جزء بانک ملی شعبه بازاره که این منافقین به دست خودشون شهید کردن.
الله اکبر!
آیت الله خامنه ای در ششم تیر ماه در مسجد ابوذر مجروح شدند.
معلوم بود زنگای یک دست بود، زنگای یک در اجتماع وارد بشه در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه، نه ممکن بود در میدانهای
روز بعد، یعنی در هفتم تیر ماه سال 1360، آیت الله بهشتی ترور و به همراه 72 نفر از مسئولین ارشد کشور به شهادت رسیدند.
احساس کردم که لباس هام آتش گرفته. آن چیزی که میشنیدیم فقط ذکر یارب بود و همه شهادت این خودشون رو جاری میکردن و صداها هم به هم دیگه میرسید.
آیت الله بهشتی به همراه این افراد در حزب جمهوری اسلامی حضور داشتند، حزبی که بعد از انقلاب در کادر سازی برای کشور بسیار مؤثر بود. بعد از شهادت آیت الله بهشتی، اعضای حزب جمهوری آیت الله خامنه‌ای را به عنوان رئیس حزب جمهوری اسلامی انتخاب کردند. امام درباره رئیس جدید حزب دیدگاه جالبی داشتند.
شما دیدید که صبح اون روزی که مرحوم آقای بهشتی و اون 70 نفر مظلوم در اونجا اونطور به وضع فجیع شهید شدن، مردم فرق کردن. یه دفعه تمام صحبت ها برگشت، اونایی که فریاد، هم اونایی که بهشون تزریق کرده بودن که این آدم چطور و کذا و کذاست و اونطور برایشون شعار به ضد ایشون میدادن، یه دفعه شعار را برگشت و به نفع ایشون شد، یعنی به نفع اسلام شد. لکن افرادی که این حزب را ایجاد کردن، خب من میشناختم، من آقای خامنه‌ای را بزرگش کردم، من آقای هاشمی را بزرگ کردم، من آقای بهشتی را بزرگش کردم، ما دیدم اینا از اول تا آخر، بسیاری از اینا را خب من میشناختم که اینا اشخاصی نیستن که نه انحصار طلب به اون معنا که اونها میگن، البته انحصار به این معنا که باید اسلام باشه غیر اسلام باشه، همه ما انحصار طلب.
این اعتماد امام خمینی به آیت الله خامنه ای عامل مهمی بود که ایشون بتونه در نقش‌های کلیدی بعد از انقلاب حضور داشته باشند. اما علت این اعتماد چی بود؟ حجت الاسلام سبحانی نیا از فعالین سیاسی و نماینده پیشین مجلس.
طبعا حضرت امام در دوران مبارزه و انقلاب، چه از سال 42-43 به بعد، ارتباطاتی با بعضی از شخصیت‌ها، بعضی از علما، بعضی از مبارزین داشتن و بعد از تبعید حضرت امام این شخصیت‌ها در حقیقت زبان امام بودند برای بیان اندیشه‌های امام. یکی از این شخصیت‌ها حضرت آیت الله خامنه‌ای بود که در اون زمان بیشتر بعد در خراسان در مشهد مقدس با قشرهای مختلف این نگاه امام رو، چه اونهایی که در زمان این که در ایران بودن، چه بعد از این ترکیه و به عراق، و ارتباط خوبی که با اقشار مختلف به ویژه جوانها داشتن مسجد کرامت، مساجد دیگر و در کلاس‌های درس. خب طبعا امام این ارتباط از اون زمان رو با این شخصیت‌ها و شناخت از این شخصیت‌ها رو داشتن و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم به طبع نقش برجسته مقام معظم رهبری در حقیقت زمین سازی و شکل گیری و مؤسسات و نهادهای نظام، نقش برجسته مقام معظم رهبری رو، اخلاص ایشون رو و تلاش ایشون رو خب طبعا شاهد بودن و این ارتباط در حقیقت یه ارتباط طولانی مدتی بود که پیدا شده بود بین ایشان و بین امام و این رابطه محکمی بود. طبیعی بود که خب یکی از شخصیت‌های بارزی که مورد اعتماد و اطمینان امام باشه مقام معظم رهبری بودن، مثل حضرت آیت الله مطهری و شهید بهشتی و شخصیت‌هایی که اون زمان در کنار امام بودن.
امام خمینی از همون ابتدای انقلاب نسبت به سیاست خارجی کشور حساس بودند. راهبرد اصلی هم یک جمله بیشتر نبود: نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
این سیاست کلان باید توسط مسئولین کشور پیاده می شد. امام بارها گفته بودند که از مردم افغانستان در نبرد با شوروی و از مردم منطقه در تقابل با آمریکا حمایت می کنند.
با هم متحد بشید، همین حکومت های عرب با هم متحد بشن، سایر مسلمین هم همراه اونها هستند، ما هم همراه اونها هستیم، متحد باید بشن و امریکا را بگن تو چه کاره هستی که آمدی خلیج فارس را میخوای اداره بکنی، به تو چه رفت دارد؟ شوروی چه کاره است که از اون ور آمده است و افغانستان را میخواد راه فرمان فرمایی درش بکند؟ به شما نصبت برای این است که اینا استفاده میکنند از نادانی یک دسته و از خیانت یک دسته.
آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس جمهور در دهه 60 موجی این دیدگاه امام خمینی بودند.
ما به همه جنبش های اسلامی، جنبش های ضد ستم و ضد ظلم احترام میگذاریم. ما به برادران مظلوم افغانی خود که برای خاطر اسلام و برای خاطر استقلالشان و برای اون که سرنوشت خود را خودشان به دست بگیرن و در راه اسلام حرکت کنن احترام میگذاریم، اونها را پاره تن خودمون میدانیم. ما برادران افغانی خود را دوست میداریم، از اونها حمایت میکنیم، اونها را پاره تن خود میدانیم.
امام معتقد بودند اندیشه آزادی خواهان انقلاب باید برای همه مستضعفان عالم باشه. همین مسئله باعث شد که پیام انقلاب اسلامی ما به خارج از مرزها هم بره.
ما در اقصا بلاد دنیا اگر به کسی بمون بگد که یا المسلمین، ما موظفیم که به درد اونا برسیم، هر قدر میتونیم. ما نمیگیم که ما میتوانیم همه جا چه بکنیم، ما اونقدر که میتوانیم دفاع از حق مسلمین میکنیم. مسلمین معناش نیست ایرانی، مسلمی. اسلام برای ایران نیامده، اسلام برای عالم آمده. بعثت برای همه است و همه باید تابع باشند.
در سال 1359 تصمیم گرفته شد سفرهای خارجی برای معرفی انقلاب اسلامی صورت بگیره. حجت الاسلام با هنر یکی از این افراد بود.
من در این ملاقات هایی که در این سفر داشتم، نکته های جالبی که به عنوان دستاورد انقلاب برای مقاماتشون میگفتم، مخصوصا در مراکز آموزش و پرورش، اونا میپرسیدن که شما در زمینه آموزش و پرورش چه رشدی کرده اید، چه کارهای انجام دادید. میگفتیم البته مدرسه ساخته اید، بچه های بیشتری به مدرسه آمده اند، اما اون چی که برای ما مهمتر است این که فرهنگ انقلاب ما شکوفا شده، ما نسلمون دارای هویت جدیدی شده.
آیت الله امینی از دیگر علمایی بود که برای تبلیغ به آفریقا رفتند.
در خارج مردم شنیده بودند انقلاب، ایران شنیده بودند. ما می رفتیم در کشورهای مختلف اونجا برای مردم تشریح میکردیم انقلاب و وضعیت رو، و برای اونا هم خیلی مؤثر و مفید بود. 50 روز طول میکشید، خسته هم نمیشدم دیگه، با اینکه خیلی هم خطر داشت دیگه، کشورهای آفریقایی و مالاریا و دشمنان خارجی و خیلی هم خطرناک بود، ولی ما تقبل میکردیم دیگه. از همین جهت هم در یکی از سفرها من زندان آفریقا هم رفتم درک کردم.
آیت الله خامنه ای هم به هندوستان رفتن تا انقلاب اسلامی رو معرفی کنند.
در استانهای متعددی از کشور هند در میان مردم مسلمان، اهم از سنی و شیعه، حتی غیر مسلمان، یعنی افرادی که پارسی زردشتی بودند یا هندو بودند، ما ظاهر می شدیم. همین که می فهمیدند این هیئت ایرانی آمده است در فلانجا سخنرانی دارد، می دیدید جمعیت های زیادی می آمدند، حرف را با علاقه گوش می کردند، در مقابل اون چه گفته می شد ابراز احساسات می کردند. در یک کنفرانس عظیم 110,000 نفری وقتی که پیام ملت ایران و پیام انقلاب به گوش مردم رسید، اون چنان این جمعیت به هیجان آمدند که بعضی از افرادی که در تشکیل این اجتماع نقش داشتند، از برادران روحانی اهل تسنن به ما میگفتند که شما بذر انقلاب اسلامی را در دل این جمعیت کاشتید.
آشنایی با مسائل سیاست خارجی و البته دیپلماسی باعث شد ایشون در دوره ریاست جمهوری هم چندین سفر داشته باشند. در سال 1365 به آفریقا رفتند و سیاست رسمی ایران علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی رو بیان کردند.
ما از مبارزین آفریقای جنوبی حمایت میکنیم. ما به مبارزین آفریقای جنوبی نمیگیم شما مسلمان بشید تا از شما حمایت کنیم. ما از مظلوم حمایت میکنیم ولو غیر مسلمان، و ما در کنار مبارزین داخل کشور مظلوم آفریقای جنوبی قرار داریم. و من به شما برادر عزیزی که از آفریقای جنوبی آمده بودید اینجا و آمدید حرف زدید، الان میگم و از شما میخوام که سلام ما رو و حمایت قاطع ما رو به مردم مظلوم مبارز در آفریقای جنوبی برسونید.
همچنین در دوره ریاست جمهوری یک بار هم به نیویورک رفتند و در اونجا در مجمع عمومی و همچنین در جمع خبرنگاران خارجی گفتگو کردند.
My question was whether your visit here has any chance deteriorating relations between our two countries, or whether in fact you have merely come here to justify the worsening of those relations.
من سخنرانی جناب والی رو دقیقاً خوندم، نه فقط در خبر و بخش خبر باشم، بلکه کاملاً مطالعه کردم و آسونه که هر کدام از ما جای خودش رو بنشینه و یک لیستی ادعانامه علیه کشور دیگه تهیه بکنه. سوال من این است که سفر شما آیا امکانی برای جلوگیری و یا کاهش وخیم شدن روابط میتونه باشه، و یا فقط اینجا اومدید که توجیه بکنید این وضعیت وخیم؟
من بگذارید به جمله شما یک حاشیه بزنم. بله، لیستی از ادعاها رو تنظیم کردن آسانه، اما ثابت کردن اونها چندان آسان نیست. این سفر من چگونه میتوانه یک وسیله‌ای باشه برای ایجاد ارتباطات بین دو کشور، در حالی که درست همون وقتی که من در نیویورک هستم، دولت آمریکا نسبت به یک کشتی ایرانی حمله ای می کنند، در اون کشتی کسانی به قتل می رسند و حادثه ای رو به وجود می آورند که علی رغم 2 روز تبلیغات که داره می شه، هنوز آمریکا نتوانسته یک دلیل قانع کننده ای ارائه بده.
ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای و دیدارهای دیپلماتیک ایشون تبلیغ مهم و اثرگذاری برای انقلاب اسلامی بود که مورد نظر امام خمینی هم قرار گرفته بود. دکتر آصفی از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون:
آیت الله خامنه ای یک بار به نیویورک رفتن در طول مدتی که رئیس جمهور بودن، در طول اون 8 سال. نطقشون به قدری قوی، جامع و پرمعنا بود که بیشترین استقبال از اون نطق شد. آقای فیدل کاسترو رئیس جمهور کوبا که آدم انقلابی بود و آدم دقیقی بود و با کسی هم اهل تعارف و مجامله نبود، به سفیر وقت ما در کوبا گفته بود من این نطق رو انقدر پسندیدم که گاهی وقتا اون رو مرور میکنم و باز بهش رجوع میکنم. و خب در اون سفر و در اون حضور ایشون در سازمان ملل که اوج انزوای ایران بود، به هر حال ما در یک جنگ بودیم، یک جنگ بسیار ویرانگر، تنها بودیم، شرق و غرب و کشورهای مرتجع عرب همه از صدام حمایت میکردن و ما واقعا روزهای سختی رو تجربه میکردیم. ایشون با اون حضور اصلا فضا رو به نفع ایران تغییر دادن بود.
سال 1358 اولین مهمون خارجی انقلاب اسلامی ما این مرد بود، یاسر عرفات.
ان هذه شعلة مباركه بقياده امامنا الاكبر سماحه الله آيت الله الخميني. قلت ان هذه الشعله ستعم منطقتنا، ستعم هذه المنطقه كلها.
انقلاب اسلامی اصرار داشت مسئله فلسطین نباید با سازش با صهیونیست‌ها تموم بشه. درست تو روزهای ابتدایی انقلاب قرارداد کمپ دیوید در آمریکا با حضور کارتر رئیس جمهور آمریکا، سادات رئیس جمهور و بگین نخست وزیر اسرائیل امضا شد. شعارهای مردم ایران هم مشخص بود. امام خمینی و انور سادات با لحن تندی علیه یکدیگر صحبت کردند.
President Sadat say on American television that the imam is a disgrace to Islam and he used the word a lunatic.
هستمون آقای سادات رئیس جمهور مصر که یک مرد بسیار مذهبی و یک مسلمان هستش، گفتن که با عرض معذرت از جسارت که گفته ایشون نیست، این که شما آبروی اسلام رو میبرید. در واقع ایشون جسارت رو به حدی رسونده که از امام رو یک مرد دیوانه توصیف کرده. ممکنه استدعا بکنم که از نظرتون رو در مورد این اصالت آقای سادات بفرمایید.
اسلامی که پیش انور سادات هست غیر از اسلامیست که پیش مسلمین هست. اسلام انور سادات با مخالفت نص قرآن میسازد. قرآن کریم نصش هست که با دشمنهای اسلام دوستی نکنید و ایشون با کارتر و بگین دوستی کردن برخلاف مسلمین.
سیاست ایران کاملا مشخص بود، هیچ سازشکاری برای مردم ایران مطلوبیت نداره. آیت الله خامنه ای عضو شورای انقلاب بودند و در نماز جمعه تهران موضع کاملا آشکاری داشتند.
ملت مصر با امپریالیسم می جنگید. ملت مصر برهبران قهرمانش پرچمدار مبارزه با قدرت‌های سلطه‌گر خارجی بودن، بزرگترین دشمن امپریالیسم در منطقه بودن، بزرگترین خصم اسرائیل بودن. اما این سیاست ناگهان تغییر کرد، 180 درجه تغییر جهت داشت. چه شد؟ انور سادات به مردم اینجور تفهیم کرد که باید ما مردم مصر به داخله خود بپردازیم، باید نفتمان را که در صحرای سینا و در اختیار اسرائیل است از او بگیریم. مردم را با این گونه مسائل، با این گونه جهتگیری های نادرست در محاسبات دقیق وادار کرد که قانع بشوند تا او بتواند بر مردمی حکومت کند که سالیانی با اسرائیل جنگیدند و او به نام رهبر اون مردم با اسرائیل آشتی کند.
آیت الله خامنه ای در دوره ریاست جمهوری هم علیه هر گونه نشست سازشکارانه برای تضعیف جریان مقاومت صحبت می کردن. سال 1365
اولا این کنفرانس سران عرب که در شهر عمان تشکیل شد رسواترین کنفرانسی بود که در وضع کنونی عالم ممکن بود تشکیل شود. میزبان این کنفرانس قاتل هزاران فلسطینی است. 20,000 مقتول و مجروح در سال 1349 از فلسطینی ها در همین شهر عمان ثبت شده است. میهمانان این میزبان هم کسانی هستند که یک روز قدمی برای فلسطین بر نداشتند. این کنفرانس با این ترکیب، با این میهمانها، با این میزبان در اون شهر اسمش کنفرانس برای دفاع از فلسطین. از این رسواتر چیزی میشه؟
یک راهبرد اساسی در سیاست خارجی ایران از دهه 60 تا الان در اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری دقیقاً تمرکز بر مسئله فلسطین و آزادی کامل اون بوده. دکتر آصفی از دیپلمات‌های باسابقه کشور.
ایشون یک سیاست خارجی چند وجهی رو در دستور کار قرار دادن و همیشه هم به دولت‌ها گفتن که شما باید با همه کشورها بر اساس منافع ملی کشور و متناسب با رفتار اونها رابطه رو تنظیم کنید و گسترش بدید یا حتی تقلیل بدید. بر این اساس ایشون در سیاست خارجی به چند مؤلفه توجه داشتن. یک، محور مقاومت. محور مقاومت برای ایشون یکی از اولویت ها بود، از ابتدا هم بود، الان هم دیگه تو سخنرانی هاشون شما توجه میکنید که تأکید هم میکنن. دو، به کشورهای همسایه بود، به کشورهای مسلمان بود و در کنار اون به کشورهای مستضعف که بشه اونها رو حمایت و پشتیبانی کرد که زیر فشارهای استکبار له نشد. و البته بعد از اون کشورهای دیگر، کشورهای اروپایی و سایر کشورها به تناسب رفتاری که اونها با ما داشتن، به قولی معروف فیتیله روابط رو نظرشون این بود بر اساس رفتار کشورهای خارجی با ما باید بالا و پایین بکشید. این سیاست چند وجهی، این سیاست پرهیز از یک بعدی نگاه کردن باعث شد که جمهوری اسلامی در سخت‌ترین شرایط بتونه دوستان خوبی داشته باشه، در سخت‌ترین شرایط خودش رو در محدودیت و فشار حس نکنه. و خب البته برای این کار اولویت‌های داخل و موضوعاتی که در هر زمانی مقتضای کار سیاست خارجی هست در دستور کار قرار میگیره.
شهریور سال 1359 عراق به فرودگاه‌های ایران حمله کرد و جنگ 8 ساله شروع شد.
کوریلیگه پروازهای بین‌المللی به تهران ملغا شده و پرواز هواپیماها به بغداد نیز موقوف گردیده است.
عراق میگوید جهت تسخیر نقاط استراتژیکی در جنوب ایران تانک‌های خود را به این نقاط فرستاده است.
مقامات ایران اظهار می‌کنند که نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ایران
یک ماه اول بسیار مهم بود. شهرهای اصلی ایران، خرمشهر و آبادان و اهواز به شدت در حال مقاومت بودند. خبرهای خوبی از جبهه نمی رسید. آیت الله خامنه ای امام جمعه تهران بود و اونجا از عزم خودش برای رفتن به خط مقدم گفت.
شنیدم دستگاه تبلیغاتی مزدور عراق پیغام داده است و سخن پراکنده است که چرا اونها که میگویند خودشون به میدان نمی آیند و شنیدم اسم مرا آورده است. ما میدان آمدنمون مانند میدان آمدن خائن و کافری چون صدام نیست. ما به سوی میدان جنگ پا
پرواز میکنیم. اون روزی که امام اشاره کند و اجازه دهد، من اول کسی خواهم بود که به میدان خواهم رفت.
بعد از اجازه امام ایشون به منطقه رفتن و هر هفته